عملا تمرینات ذهنی سیستماتیک رو نوشته بودن، شروع کردن و وارد برنامهشون کردن. تمریناتشون از تصویرسازی های ذهنی، کنترل استراب و حتی تمرینات مجازی و شبیه سازی مسابقه تشکیل شده بود و این نتایجش هم بسیار درخشان بود و تیم کره جنوبی بعد از اجرای این تمرینات ذهنی دیده بودن نرخ دقتشون و ثبات عمل کردشون بسیار افزایش پیدا کرده.
درسته، بله کاملا همینطوره خانم دکتر. من فکر میکنم که ما امروز داریم صحبت میکنیم در مورد اثر بخشیش برای خیلی از در واقع کشورهایی که ورزش حرفه‌ای اهمیت داره براشون، به دلیل اینکه میدونن کلید مهمیه که میتونه ورزش نگانی رو هم تحت تاثیر قرار بده، انگیزه مشارکت رو تو ورزش بیاره بالا و بنابراین باید تمامی ابعادش رو بعد نظر قرار بدن. شما همین الان که داریم صحبت میکنیم، همون چون شما کره جنوبی رو اشاره کردید، میتونم بگم یکی از در واقع تکمیل ترین تیم های روانشناسی ورزش رو در المپیک 2024 پاریس داشت
من.
و ما اکثر رشته های ورزش تا الان دیگه صحبت کردیم، اکثر کشورهای داخل آسیا که در واقع مداخله شدیم، به سیرت تیم ها در کاروان های خودشون روانشناسان ورزشی رو دارن و تمرینات ذهنی رو تو اولویت خودشون قرار دادن، چرا که میدونن به اهمیتی که حتی اگه قرار درصد کوچکی هم به اونها کمک کنه در نتیجه گیری و بالا بردن احتمال اون، اهمیت ویژه براش در واقع در نظر گرفته میشه.
بله، پس اول ما باید این فرهنگ سازی رو در بین تیم ها بالا ببریم تا اثر بخشش رو ببینیم. حالا بعد از اینکه این فرهنگ سازی صورت گرفت، عملا تمرینات ذهنی چطور انجام میشن یا چطور طراحی میشن؟
از روزی که خانم دکتر مشاور و روانشناس ورزشی در کنار تیم قرار میگیره و بحث ارتباطگیری در چند جلسه اول اتفاق میفته و حالا بحث اول انتظارات که با کادر فنی و مسئولان انجام میشه، کار که شروع میشه از همون روز ابتدایی با مشاهده و جمع‌آوری اطلاعات شروع میشه. بعد صحبتهایی که مربی انجام میده، خود صحبتهای ورزشکار، در کنار مشاهداتی که هم تو تمرین هم تو رقابت داره انجام میگیره، در کنار یک سری پرسشنامه بحث نیازهای اولیه در واقع پیدا میشه که از کدوم عامل روانشناسی، مثلا فرض کنید حالا الان رشته‌های مثلا تیروکمان که مثال شد یا تیراندازی، مثلا فرض کنید بازیافت تمرکز، یعنی تمرکز از دست رفته یک ورزشکار بعد از اینکه یک مثلا تیر با امتیاز پایینی زد و بخواد دوباره این عمل کرده، عمل در واقع عامل ذهنی رو برگردونه، بهش میگه بازیافت تمرکز.
یعنی در همون لحظه اجرا آقای دکتر، یعنی در حین مسابقه این کار انجام میشه؟
دقیقاً، تمرین ذهنی تکنیکیه که بهش میگه در واقع بحث پرفورمنس سایکولوژی روانشناسی عمل کرده، یعنی در واقع ما تکنیکی رو یاد میگیریم برای اون لحظه که بتونه فری تمرکز ما رو برگردونه، ولی به شرطی که این تکنیک اثر میکنه که من قبلش یاد گرفته باشم به عنوان ورزشکار این تکنیک رو و هر روز مثل تمرینه جسمانی یه تایمی رو براش در نظر بگیرم که تمرینش کنم.
بله، پس سطح تجربه ورزشکار خیلی مهمه، یعنی قبلا ورزشکار این تجربه رو داشته باشه، اثر بخشی تمرین ذهنی رو بیشتر میکنه.
بله، قاعدتا وقتی اون خلع رو احساس بکنه و این تجربه براش ایجاد شده باشه که ازش آسیب دیده، جدیش میگیره و انجامش میده و این انجام تجربه خوب ایجاد میکنه تو به نتیجه بهتر، باعث میشه که تکرارش هم بالا بره و اعتقاد بیشتری هم پیدا کنه.
حالا برای سطوح مختلف ورزشکاران حرفه‌ای، حتی اونهایی که تازه وارد تیم شدن، اونهایی که چندین ساله کار میکنن، آیا متد یکسان یا روش یکسانی برای تمرینات ذهنی وجود داره یا نه مثلا برای کسی که حالا تجربه بیشتری داره باید متد و روش های تمرینات ذهنی رو متفاوت کرد؟
خانم دکتر، همونطور که تکس ها هم در اجاره میکنن تجربه دندان شده، اکثر بچه‌هایی که به سطح نخبگی و حرفه‌ای میره، حالا نخبگی ما میگیم نفرات اول تا سوم جهان با المپیک،
بله،
ولی با قاعدتا ورزشکار حرفه‌ای در هر سطحی که رقابت بکنه یه سطحی از آمادگی ذهنی رو هم خود رشته ورزشی و تجربه ورزشکار بهش میده، بنابراین یک سریاشو تا یه حدودی داره، بنابراین نیازی که مثل شاید یک ورزشکار مبتدی یا نیمه حرفه‌ای هر یه تکنیک پایه بهش بدیم، مثلا تکنیک تصویرسازی ذهنی در اکثر ورزشکاران حرفه‌ای بالاست، و ما قاعدتا میریم رو سناریوهای ذهنی، انواع و اقسام تصویرسازی های پیشرفته و چیزهای دیگه که قاعدتا با ورزشکار سطوح پایین‌تر متفاوت خواهد بود.
بله، و اینکه آیا این تمرینات ذهنی میتونن جایگزین روان درمانی در بحث استراب و افت عمل کرد رو داشته باشن یا نه؟
خانم دکتر، ما در واقع در روانشناسی ورزش از بحث شاید درمان استفاده نمی کنیم، چون اختلالی وجود نداره. بی ورزشکار یک آدم نخبه و خارق‌العاده است که با سلامتی پایه وارد شده و داره اون ارتقا میده و داره با یک عامل بیشتری از اون مسیر سخت رو پیش میبره. بنابراین یه نخبگی از لحاظ ذهنی هم وجود داره، ولی ما اسمش رو می‌ذاریم مداخلات در روانشناسی ورزش، که این مهارت‌ها رو یاد بگیره ورزشکار که جلوگیری کنه از اینکه اون استراب انقدر بیشتر نشه که خودش آسیب بزنه و عملاً یهو بعداً تبدیل به اختلال بشه، اختلال خواب بشه، اختلال خلقی بگیره. بنابراین برای پیشگیری اونها رو در این مسیر یاد می‌گیره که بتونه سلامت روانش رو حفظ کنه، چرا که اصلا هدف اصلی روانشناسی ورزش اولیش هم همین حفظ سلامت روان است.
پس یه نوع مکمل می‌تونه باشه.
بله دقیقاً.
بله، بعد برای زندگی روزمره افراد هم میتونه مؤثر باشه این تمرینات ذهنی، مثلا برای فردی که یه ورزش عمومی انجام میده یا حالا در حوزه فعالیت ورزشی یه مقدار ضعیف هست، آیا تمرینات ذهنی کمک میکنه به روال زندگی؟
بله خانم دکتر، ما در روانشناسی ورزش کلا میگن روانشناسی عمل کرد، یعنی هر جا که عمل کرد داریم روانشناسی کمک میکنه. تکنیک ها و مهارت های ذهنی به اجرا کنندگان هنری، چه اجرای موسیقی، چه اجرای عملی و اجرایی تئاتر مثلا هست، و هر اجرایی که عمل بخواد توش اتفاق بیفته و رفتار توش باشه، در واقع تکنیکای ذهنی و مهارت ذهنی میتونه برای اونها به بهبود اونها کمک بکنه. حالا بر اساس نیاز هر فرد و مسئله‌ای که هست متفاوت میشه. مثلا کسی که میخواد ورزش رو شروع کنه، شما یه چارتی داشتید توی این موضوع، مهارت‌های افزایش انگیزه در واقع نیاز داره به ورزش. حالا در اجرا کننده های رشته های دیگه یا جای دیگه، در واقع در خور نیاز تکنیک ذهنی و مهارت ذهنیش تغییر خواهد کرد.
علم و ورزش.
ما در مباحث درمانی و فیزیولوژیک یه واژه‌ای داریم که میگیم ذهن انسان تفاوتی میان واقعیت و خیال رو قائل نمیشه، و عملا همین راز قدرت اون هستش که میتونیم به نوعی بعضی از درمان‌های به اصطلاح بدنی رو به واسطه یه سری داروهای دیگه براش انجام بدیم یا به واسطه یه سری دارونماها انجام بدیم. این هم همین حالت رو داره، درسته؟
بله خانم دکتر، با این تفاوت که دیگه اثر بخشی حتی بالاتر یا حتی معادل همون خواهد بود.
و چه مقدار در کشور ما این جریان رواج داره؟ چه مقدار در بین بازیکنان ما محبوبیت داره؟
من فکر میکنم اوضاع از حداقل 10 سال گذشته خیلی بهتره و اکثر ورزشکارانی که میاشون در واقع صحبت بکنیم یا در مصاحبه هاشون نگاه بکنیم، یا از روانشناس ورزشی استفاده میکنه یا اینکه از مهارت های ذهنی داره حداقل استفاده رو میبره، چون میدونه میتونه بهش کمک بکنه در واقع ارتقای ذهنیش که بتونه عملکرد بهتری داشته باشه.
برای همه ورزشکارها آیا مثلا به صورت روتین شما یا منظم هر هفته برنامه خاصی در نظر میگیرین یا فقط در ایام مسابقه این کار انجام میشه؟
نه، کاملا نسبت به تمرینات جسمانی دائمی هست خانم دکتر، و تایمینگ داره این قضیه. این مثلا فرض کنید که ورزشکار یک جلسه مشاوره روانشناسی ورزش در هفته داره، حتما باید به صورت روزانه تمرینات ذهنی شو 5 دقیقه تا 20 دقیقه، حالا متغیر بر اساس تایمینگ مسابقه، باید هر روز خودش انجام بده.
این 5 دقیقه تا 20 دقیقه که گفتید مربی باید باشه یا خود شخصیش؟ شنیدم شما گفتید به صورت شخصی خودش، یعنی قبلا یاد گرفته و فرد خودش روی به اصطلاح سیستم ذهنی خودش اجرا میکنه؟
اگر ورزشکاری باشه که خارج از فصل مسابقه و اردو باشه، بله خودش روزانه اجراش میکنه، ولی اگه در داخل اردو باشه و مشاور روانشناس مستقر در اردو باشه، خود روانشناس در واقع بر اساس تایمی که مشخص کرده با کادر فنی روزانه همون تایم رو در واقع در نظر میگیره و با بچه‌ها انجامش میده.
ما در تمرینات بدنی مثلا بدن رو قبلش آماده میکنیم، بعد وارد پروسه تمرینی میشیم و به نوعی بدن رو آماده میکنیم که ورزش تموم شده یا همون اصطلاح سرد کردن رو داریم. آیا در تمرینات ذهنی هم همین روال وجود داره؟ یعنی ترتیب و توالی براش وجود داره یا نه؟
بله خانم دکتر، ما اگر یک ورزشکار حرفه‌ای رو در نظر بگیریم، باید بعد از گرم کردن جسمانیش حتما چند دقیقه در واقع پایه‌ای به صورت 3 تا 5 دقیقه رو گرم کردن ذهنی رو انجام بده که این هماهنگی ذهن و بدن در شروع کار با ورزشکار همراه باشه. در انتها هم همینطور پایان عمل کرد با مهارت‌های آرامسازی و حالا تصویرسازی دیگه‌ای که حالا بر اساس هدفی که تمرین اون روز بوده در واقع به پایان میرسه.
به صورت عمومی بر روی سیستم تمرکز تنفس پایدار هست یا نه روش‌های دیگه‌ای داره؟
روش ها که متنوع و بسیار هست خانم دکتر، بسته داره به رشته ورزشی این که ما در واقع ورزشکار نیاز اولیه‌اش چی هست، ولی کمترین حالت ممکن بله از تنفس ها و ساختن تصاویر ذهنی بهره هم گرفته میشه.
و اینکه آیا برای خانم ها آقایون متفاوت هست یا به اصطلاح وجه مشترکی در این قضیه وجود داره؟ مثلا به دلیل اینکه ورزشکارها یا بانوان یه مقدار در خصوص مسائل ریزبین‌تر هستن، دقیق‌تر هستن، آیا از لحاظ اینکه بخوان تجربه ورزشی بهتری داشته باشن، آیا از لحاظ تمرینات ذهنی هم برای اینها باید تفکیک‌های قائل شد یا نه به صورت عمومی برای همه یکسان هست؟
سوال جالبیه خانم دکتر. حداقل تا این لحظه که در واقع با هم صحبت میکنیم تحقیق روش انجام نشده، ولی در کل در ارائه خدماتی که قراره در این حیطه صورت بگیره بیشتر نیاز محور و بر اساس اون اطلاعات اولیه‌ای که در آزمون‌ها در واقع گرفته میشه ارائه میشه. و تجربه شخصی من هم در واقع میگه در طول این سالها هم که خانم ها در واقع این موضوعات رو بیشتر جدی میگیرن و انجامش میدن. ما یه باوری هم وجود داره، این سوال خوبی بود، این باور وجود داره که ما آیا یک بار بیایم یه جلسه، چون خیلی از خانواده ها و مربیان در واقع این موضوع اینطوری نگاه میکنن، این مشکلی که به وجود میان سراغش، در صورت که اصلا بحث آمادگی ذهنی و این اثر بخشی خدمات روانشناسی باشه این خود ورزش است. ما نمیتونیم بگیم ورزشکاری که مثلا فرض کنید در هر رشته ورزشی که اون ضربه‌ای که داره اون روز تمرین میکنه، اون شوتی که میزنه یا کاری که انجام میده رو چون بلده دیگه تمرینش نکنه، مثلا نداره. اینم ذهنی هم همینه، باید هر روز در واقع انجام بگیره تا طبقش حفظ بشه. بنابراین این در طول زمان انجام دادن و حفظ شدنش خیلی بیشتر مهمه برای اثر بخشی و معمولا دخترای ورزشکار ما این موضوع رو بیشتر جدی میگیرن و استمرار رو در انجامش دارن.
بله، و وقتی هم که ببینه اثر بخشیش پایدار هست که عملا این تمرین ذهنی رو در برنامهشون قطعا قرار میدن. حال در مورد تمرینات صحبت کردیم، دوران مسابقه صحبت کردیم، یک مبحثی میمونه به نام دوران ریکاوری یا مصدومیت. آیا تمرینات ذهنی در دوران مصدومیت یا ریکاوری به صورت جدا میتونه کاربرد داشته باشه؟
بله، بازتوانی جسمانی که در واقع با قرار بیفته خانم دکتر، ما بازتوانی ذهنی هم داریم، چون ورزشکار اصلا بیشتر ذهنی به هم میریزه. ما میگیم در وقوع آسیب غیر از عوامل جسمانی که حالا متخصصینش در گرم نکردن و آماده نبودن بدن و دقت نداشتن و اینها تاکید میکنن، ما روی بحث های استرس و اضطراب تأکید میکنیم در پیشگیری، چرا که این تنش بالا باشه، هجوم افکار منفی بالا باشه، احتمال آسیب دیدگی رو بالا میبره. پس هم در پیشگیری کمک میکنه، هم دیگه اگر اتفاق آسیب بیفته چون از تمرین عقب میمونه یا نزدیک مسابقه باشه خیلی ذهن ورزشکار به هم میریزه، در بازتوانی ذهنی هم تکنیک ها و مهارت های ذهنی در کنار مشاوره های روانشناختی که ذهنیت ورزشکار رو بتونه رو به جلو نگه داره و حفظش بکنه کمک کننده است. موضوع غیر از آسیب هم بحث‌های در واقع دوران استراحت و ریکاوریه که در واقع ذهن ما خانم دکتر، من میگم ذهن به دلیل اینکه دیده نمیشه توجه نمی‌کنیم بهش،
بله،
ولی این جسم آسیب می‌بینه، درمان داره، تغذیه داره، خسته میشه، همه اینها رو داره و ما باید این جسم باش برخورد کنیم. برای استراحت و ریکاوری که جسم نیاز داره بعد در واقع برای تمرین بعدی، مسابقه بعدی آمادشه، باید در واقع ریکاوری ذهنی هم صورت بگیره، خالی شدن ذهن، کنترل افکار و و مسائل دیگه‌ای که نیاز هست ورزشکار و تیم و کادر فنی بهش دقت بکنه باید مورد توجه بیشتر قرار بگیره.
پس ذهن یک زمین نامرئی تمرین ورزشکاره.
کاملا درسته، بله.
درود بر شما، خیلی سپاسگزارم از اینکه در این برنامه هم همراه ما بودید. امیدوارم در برنامه‌های آتی هم همراه شما گرامی باشیم.
خیلی ممنون، منم خوشحال شدم که امروز خدمت شما و شنوندگان خوب شبکه رادیوی ورزش بودم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خدا در علم و ورزش به بررسی علمی دنیای ورزش پرداخته و بهترین راه‌ها رو برای موفقیت پیدا کنید. از تحقیقات علمی جدید تا توصیه‌های کاربردی برای ورزشکاران، در علم و ورزش با ما همراه باشید. علمی‌ترین روش‌های تقویت عملکرد ورزشی رو در علم و ورزش رادیو ورزش پیدا کنید. شنوندگان عزیز، به پایان بخش دیگری از برنامه علم و ورزش رسیدیم. یادمون بمونه که ذهن قوی پایه بدن توانمنده. اون وقت هر ورزش و هر تمرین ساده‌ای میتونه به موفقیتی بزرگ تبدیل بشه. فراموش نکنید 3306 راه ارتباطی ما با شماست. اگر نقطه نظر، انتقاد و پیشنهادی دارید میتونید از این راه ارتباطی با ما در میان بذارید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دوستان عزیز و همراهان خوب شبکه رادیویی ورزش، ممنونیم که تا این لحظه شنونده این برنامه بودین. امیدوارم تونسته باشیم لحظات خوبی رو براتون رقم بزنیم. خب عزیزان شنونده، امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه و در ادامه از پخش شبکه ورزش ما رو همراهی بفرمایید.
السابقون السابقون اولئک المقربون.
اینان جنود خدا و مجاری تحقق اراده حق در سیاره زمین هستند و بار دیگر زمان در انتظار واقعی عظیم است.
از تبار حبیب
طبیب ما، ای حبیب ما،
قرعه به اسم من در آمده است، به اسم من اسماعیل حیدری. قبل شهادت رفقا بسیجی ها صدا می کردن حاجی، سردار، فرمانده. اما قشنگترین اسمو از زبان دخترم زینب میشنیدم. بابایی، بابایی.
اسم من زینب.
دختر کوچیکه
بابا.
دختر کوچیکه بابایی.
دختر بابایی.
دلتنگ که میشدم با رفقا میرفتیم حرم حضرت رقیه. عروسک های کوچیک و نقل های رنگی حرم منو یاد زینب مینداخت. دختر کوچیکم.
من همسر شهید سردار حاج اسماعیل حیدری هستم. زهرا غلامی. ازدواجمون دیماه 66 عقد کردیم، فروردین 67 هم عروسی کردیم. صحبتی که کرده بودیم بعد عقدمون این بر این گذاشتیم که اگه خدا به ما فرزندی بده به اسمش پسر باشه بگیریم حسین، که الحمدلله خدا لطفش شامل حال ما کرد و حسین آقا را خدا به ما داد. بعد فاطمه جانم که همین خیلی اسم علاقه به اسم از زهرا داشتیم، بعد زینب جانم همین.
درست به یاد ندارم من پیش دستی کرده بودم تو انتخاب اسم یا همسرم.
علاقه که از زینب داشتیم، من شنید که حاجی بچه‌مون دختره، خودش یه برگه نوشت آورد که من بهش توی چیز گفته بودم که زینب مادر و زینت پدر، که این فهمید بچه‌مون دختره. از محل کار که می اومد یه نوشته ای آورد که خیلی قشنگ اون روز تو خونه وارد شد، دیدیم با چه شادی داره صحبت میکنه از شهادت از زینب.
زینب، زینب، زینب.
یه اگه زینب نبود کربلا هم نبود. این کلمه اولش خیلی تو ذهنم تو گوشم انگار همین الان برا من داره میخونه که کامل براش دیگه تصویب شده بود که اسم زینبه. خیلی برش جالب بود، برای منم جالب بود که الحمدلله اسم زینب گذاشتیم.
زینب، 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 زینب،
خدا برای حسین آفرین، زینب را
روزه حضرت زینب همیشه جواب میداد.
قضا کرب و بلا تا کشید زینب را.
درگیری اون روز کمترین تلفاتو برامون داشت. مام خیلی خسته اما خوشحال برگشتیم مقر. نمازو که خوندم با خونه تماس گرفتم، با ایران. زهرا خانم همسرم گوشی رو برداشت. خبری از زینب نبود. همیشه گوشی رو اول اون برمی‌داشت، اما این بار همسرم گفت میگه باهات قهره، میگه اصلا من بابایی دارم یا نه. خیلی بهونه میگیره، خیلی اذیت میکنه.
بابا میرفت سوریه، قبل از اینکه من به دنیا بیام بابا ماموریت که میرفت برای آجیم یه سوغاتی میآورد. خواهرم هی برام تعریف میکرد، گفت بابا بر من می آورد، تو هنوز به دنیا نیومدی، نیومده بودی و اینا. من همین با بابام قهر کردم.
زینبم همین تو باز رفتن بابا بیقرارش کرده بود، دوباره از کوشیر نبر نمی داشت. اون شب آخر که زنگ زد بهونه داشت که مثلا برای آجیم همه چی میگیری برای من نمیگیری. برعکس ساله هر وقت می اومد، یعنی از ماموریت ها برمیگشت، کلی براشون خرید میکرد، سوغات خرید میکرد اینا. تو تلفن اون شب خیلی اصرار داشت با زینب صحبت کنه.
به همسرم اصرار کردم، گفتم یه دقیقه گوشی رو بذار رو صورتش، بذار کنار دهنش، میخوام صداشو بشنوم، فقط یه دقیقه.
چون زینبم تون صداش چیزیه که تو تلفن خیلی قشنگ صحبت میکنه. من به اصرار دویدم دور خونه، اینم میدوید که اینو بغل کردم به زور آوردم پشت تلفن. پشت تلفن گوشی رو برداشت، دیدم بغضش گرفته، بهونه داره گریه میکنه، بهونه عروسکای با آجی رو گرفته.
آخرین بار که بابام زنگ زد من گوشی بر نداشتم. مامانم گفتش که با آجی فاطمه بهش گفته که این بهش گفته که تو براش سوغاتی میاری، برای زینب نمیاری. بعد بابام به من پشت تلفن میگه من برات میارم، برات میارم.
بعد بابای صداش شنید گفت که دخترم هرچی بخوای من برات میخرم. حرف مامانی گوش کنه که کلی باهاش صحبت کرد و منم به زور بغلم گرفته بودم که از دستم در نره، که همون بود شب آخر با حاجی صحبت کرد.
اون روز پشت تلفن حساب کردم از آخرین باری که دیده بودمشون 48 روز میگذشت. آخرین باری که زهرا به دلش نبود راهیم کنه، ساکمو ببنده، پشت سرم آب بریزه و بگه به امان خدا، سپردمت به صاحب احرام. اون روز زهرا فقط میگفت حاجی نمیگم نرو، فقط یه مدت دیگه پیش ما بمون. نمیتونستم. صدای خنده های زینب کوچیکم منو دلتنگ حضرت رقیه کرده بود. قرآن و دفترچه مدائیمو برداشتم، زیر چشی حواسم پیش بود. زهرا همسرم به در خروجی خیره شده بود، انگار منتظر آخرین خداحافظیمون بود.
بودیم آجی تو بعد از 3 ماه برگشتی، ما تازه دیده میتون یه ذره تو خونه باش، ما هم ببینیم یه ذره بالاخره مسئولیت های خونه رو ببین، کلی باش صحبت میکردیم اینا. برگشت به من گفت که اگه بدونی اونجا چه خبره خودت منو میفرستی، اونجا هیچ امنیتی نیست، واقعا نیازه که ما باید بریم. ماه رمضان دوباره برگشته بود، یعنی اون سال 92 ماه رمضان پیش ما نبود.
نمیدونم اگه میگفت نرو چی جوابشو میدادم.
حاجی توی همون منطقه حلب، تو منطقه بود تله اعظم میگن، که خیلی مهم بود این منطقه، و تتا هم دستشون بود که اونجا به شهادت رسیدن.
دوشنبه صبح یکی از بچه ها رسون که طرف های تله اعظم خبرهایی شده. فرمانده پایگاه حلب با من بود، بچه ها رو جمع کردم، با مقر فرماندهی ارتش سوریه هماهنگ شدیم و راه افتادیم. رفتیم سمت تل ازان. نیروها رو که توی منطقه پخش کردم رفتم جلوی خط.
الانم هم رزماش رفتن دور همون نقطه که حاجی به شهادت رسید، سنگچین هایی کردن، مدام میرن اونجا. دوستاش صحبت میکردن میگن رفتن اونجا، میرن برای خودشون اونجا میشینن، گریه میکنن، مدعی میکنن، بعد فاتحه میخونن و جای حاجی رو اونجا خالی میکنن. تو منطقه دلعزان شهر حلب بود.
قبل شهادت رفقا بسیجی ها صدا میکردن حاجی، سردار، فرمانده، اما قشنگترین اسمو از زبان دخترم زینب میشنیدم، بابایی.
آخرین بار که بابام زنگ زد من گوشی بر نداشتم. مامانم گفتش که با حاجی فاطمه بهش گفته که این بهش گفته که تو براش سوغاتی میاری، برای زینب نمیاری. بعد بابام به من پشت تلفن میگه من برات میارم، برات میارم.
سالی حاجی رو آوردن، چمدونش رو آوردن، دیدم عروسک توشه، که دوستاش میگفتن آره ما رفته بودیم حرم از رقیه ماه رمضان تو ایام شب قدر، رفته بودن حرم، اونجا برنامه داشتن، رفتم. بعد اونجا مدعی هم میکنه، میگه برای زینب عروسک برداشته بود که گذاشت تو چمدون که اومد به زینب بده.
بعد وقتی شهید میشه ساکشو که میارن، توی ساکش دوتا عروسک بوده. عروسک هم این کوچیک هست که همین بالای حرم حضرت رقیه میذاره.
با دیدن عروسک زینب خودش گفت آره بابایی بر من عروسک آورد. خوشو به حالش. من کنار پیکرش هم رسیدم بهش گفتم شهادت مبارکش باشه، حقش بود.
این گل را به رسم هدیه تقدیم نگاهت کردیم، حاشا این که از راه تو یا زینب، این گل را به رسم هدیه تقدیم نگاه هاشا این که از راه تو حتی لحظه‌ای برگردیم یا زینب. از شام بلا شهید آوردند با شورا
Yeah.